مداخلات سازمان در امور کشورهای مستقل و آزاد جهان در براندازی دولت‌های به سهم امریکا نامسعود، به خصوص عملیات نفرنگیز سیاه در کوبا، کنگو، ویتنام، لاوس، کامبوج و همکاری علنی در کودتای جنرال‌ها و قتل سروردان آلنده رئیس جمهوری منتخب مرحوم شیدو، خشم و غضب مردم جهان را حتی امریکایی‌ها را علیه این سازمان‌ها به عنوان این اعمالی که مرتکب شدند برانگیخته است.
بله.
به دنبال واقعی بسورگیت و استعفای ریچارد نیکسون ریاست جمهوری امریکا فاش شد که CIA در داخل امریکا نیز مرتکب اعمال خلاف از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود گردیده، حتی به آزادی‌های فردی شهروندان امریکایی تجاوز کرده است، مثل سانسور نامه‌هاشون، سانسور روزنامه‌ها، سانسور تلفن‌ها و پرانده‌سازی علیه مردم که در اینها مسائلی بوده است به اصطلاح هدیه‌ای بوده است که بعد از کودتای ایران این سازمان به خورد مردم امریکان داده است. یکی از گردنندگان خارجی امریکا در کنار CIA یکی از عوامل مهم حفظ امنیت ایالات متحده بود در عملیات سیارا در مقابله با سازمان‌ها و شبکه‌های وسیع جاسوسی کمونیست‌ها در ایالات متحده امریکا به عنوان اساسی ترین اقدامات دفاعی و امنیتی جهان غرب جلب داده است، کودتای اوت 1953 را یکی از موفقیت آمیزترین عملیات CIA در جهان به وجود قلمداد شده است که ایران را از خطر سلطه کمونیست‌ها نجات داد و به دامن سیاست امریکا و انگلیس انداخت.
بله.
متعاقب انتشار کتاب ضد کودتا، نخست اشرف پهلوی کتابی با عنوان چهره‌هایی در آینه و سپس شاه نخلو کتابی به عنوان پاسخ به تاریخ منتشر کردن، ولی برخلاف گذشته که در مصاحبه های مطبوعاتی ارتباط و مداخله خود را با CIA در کودتای مرداد ما انکار کرده بودن، در این کتاب ها ناگزیر به تأیید همکاری با CIA و دوستان امریکایی خود برای اولین بار شدند. بسیاری مسئله مهم آقا برای مردم ایران،
دقیقاً
خصوص مردم ایران بدونن چه کسانی برای اونها حکومت کرده است، چه سلطنتی برای اونها حکومت کرده است.
بله دقیقاً.
محمد رضا پهلوی که فقط 400 صفحه از کتاب 200 صفحه خود را به حوادث روزهای بحرانی مرداد 1332 و کودتا اختصاص داده است، یک بار از کرمزوزش نام برده و اعتراف کرده است که با کمک او و دیگر دوستان امریکاییش در سازمان‌های امنیتی امریکا تجهیز به منظور سرنگونی حکومت مؤسسه تنظیم به عمل آورده است. کفر صورت یک چنین جنایتکار خیانتکاری بود.
بله.
الان در جنوبان حدود 150 کتاب مختلف هست که تمام اینها رو من اتاره چون روز برای شما دارم بازگو میکنم.
برود به شما.
کرمیس روزویس و لوی هندرسون اتفاق نظر داشتن که مصدق در برابر اقدام به خلعی دولت خودسازی به زور متاثر خواهد شد. در این موقع من یعنی کرمیس روزویس موقتا از ایران خارج شدم و به نظر من با خروج ایران از کشور بعد مشخص می شد و مصدق ناچار چهره واقعی خود را نشون می داد و افکار عمومی را بیشتر به حمایت از سلطنت بر می انگیز که هرکس چنین نبود. شاه مخلوق در کتاب خود بدون اشاره به مطالب ضد کودتا تنها در یک مورد یعنی هزینه اجرای کودتا با کرمیس روزویس اختلاف نظر دارد. به این نسبت اغلب مدارکی که منتشر کردند حاکی است که در جریان آن وقایع CIA بیش از 60,000 دلار خرج نکرده است. به راستی من گمان ندارم با چنین مبلغی بتوان طی چند روز در سراسر کشورهای جهان جنبشی به وجود آورد. اشرف نیز در گشایش داستان تماس عوامل با CIA و اینتلیجنس سرویس خود می‌نویسد من در پاریس همکاری خود را با آرمان شروع کردم و قبل از رفتن به تهران به منظور تسلیم یک پیام فضی به برادرم به تفصیل شرح میدهد که چگونه با جاسوسان انگلیسی و امریکایی برای حفظ سلطنت برادرش و همچنین مداخلات او در امور مملکت نماینده صحنه است از وضع دربار شاهنشاهی محمد رضا شاه و فساد این دستگاه و قدرت نفوذ بیگانگان در همه سازمانهای کشور به اینجا باز چه سهولتی امیال و مقاصد اونها را عوامه اونها به زالت می آوردن. آیا این کودتا انگلیس است یا امریکاییست یا انگلیس است با کودتای امریکایی؟ روزویف در کتاب خود به این مسئله اشاره می کند چون این فرد رئیس ها را از بین ببرد و به مصاحبه اختصاصی خود در روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز تطبیق نمی دهد. تأثیر است یک جا در روزنامه چیز دیگر می گوید و در مصاحبه اینجا چیز دیگری می گوید. در اینجا می گوید فقط شاه زاهدی و پسر اردشیر او رو می شناختند. این برای مکنی نگاه داشتن هویت جاسوسان ایرانی که با او همکاری داشتند هر کدام را به نام مستعار معرفی کردند. چندیز میزل همه دار سعی کرده از کودتا را یک کودتای امریکایی و خود را کارگردان و فرمانده عملیات معرفی کند، در صورتی که به اصطلاح خودش طراح کودتا انگلیس‌ها بودند و کارگردان و مدیران اصلی کودتا عوامل کهنه‌کار شرکت سابق نسل بودند. سیاه بدون مشارکت مؤثر جاسوسان انگلیسی و عوامل اونها در ایران به آسانی هرگز نمی‌توانست با شاه منظری و ترسو و فراری تماس حاصل کند.
بله.
یاد داشتهشون در کتاب چهره های در آینه در اشرف پهلوی تأیید میکند که قانون اساسی ایران افراد خاندان سلطنتی را از مداخله در امور سیاسی منع کرده است، ولی اعتراف میکند که او در امور سیاسی و اجرایی مملکت به مدت 25 سال اداره دخالت داشت. به قانون اساسی و دیگر قوانین مملکتی را قوانین تشریفاتی میداند و عقیده دارد که شاه باید نه تنها رو سلطنت کند بلکه باید حکومت کند. بنابراین اولویت نبود که اشرف در واقع معلم برادرش.
دقیقا
نقش اساسی سیاه در کودتای مرداد ماه پخش میلیون ها دلار امریکایی، ولی اجرا کننده عملیات جاسوسان انگلیسی با عنوان اونها بودند که در تمام سازمانهای مملکت حضور داشتند.
بله.
پس سخن از کو نگاه میکنم. فکر سرنگون کردن مصدق از طریق کجا؟ نخستین بار از طرف دولت انگلیس و شرکت سابق نفت عنوان شد. پس از تصویب قانون اجرای ملی کردن سابق نفت و تسلیم دولت به خلیت از شرکت نفت انگلیس ایران، حکومت کارگری انگلستان به ریاست کلمنت اتلی طرح اشغال فوری تأسیسات نفتی آبادان را مورد بررسی قرار داد. سپس طرح اجرایی آن به نام عملیات بوکانیر اپریشن بوکانیر به تصویب هیئت دولت رسید. متعاقب آن چند واحد نظامی انگلیس در پارگاه تریپولی لیبی مستقر شدند و اجرای این طرح مربوط به عملیات مخالفت دولت امریکا متوقف شد و بقیه برنامه را امریکایی در آن شرکت کرد. پس از اشغال قدرت از حزب کارگر به محافظه کاران، دولت چشیل طرح دولت مصدق را از طریق کودتا مورد مطالعه قرار داد و به دنبال قطع تمام روابط بین دولت ایران و انگلستان در پاییز 1331 دولت محافظه کار بریتانیا طرح کودتا در ایران را به طور جدی دنبال کرد و موافقت دولت امریکا را در انجام این امر به ثمر رسانید. به گفته کلیف روزویل در نوامبر 1952 که اگه شما نکنه پاییز 1331 میشه،
بله،
هنگامی که از سفر به تهران آزم امریکا شد، در لندن عوامل شرکت نفت به او تماس گرفتند و برای اولین بار جان کوچران، این اسم در قدیم در برنامه شما ما فکر کنیم گفته نشده باشد، برای اولین بار جان کوچران به عنوان سخنگوی انگلیسی ها طرح سرنگون ساختن حکومت مصدق را با او در میان گذاشت. روزویل در باره چگونگی این مذاکرات چه میگوید عینا از کتاب روزویل برایشون پاراگراف برآوردم. اون چرا که کوچران در پیش داشت موضوعی جز سرنگون کردن فوری حکومت مصدق نبود. من به اونها گفتم که این طرح باید به وسیله دولت امریکا بررسی شود و خاطرنشان ساختم که دقیقا نمیتوانم نتیجه این بررسی را پیش بینی کنم. من به همکار انگلیسی هم تایید کردم که امید تصویب این طرح در دولت ترومن و هاشمه اصلا که هفته های آخر حکومتشون را تعیین کردن وجود ندارد، ولی محتمل است جمهوری‌خواهان نظریه دیگری داشته باشند. اونها توضیح مرا پذیرفتند و در این حال پیشنهاد کردند حداقل یک گفتگوی مقدماتی در همین موقع در لندن داشته باشند. در این مذاکرات فقط کوچلان و معاون اصلی او هنری مونتاگ و یکی از اعضای شرکت نفت به نام گودون سمرست که تازه از تهران آمده بود حضور داشتند. اونها طرح از پیش تهیه شده خود را عنوان کردند. من با دقت تمام این طرح را مطالعه نمودم. معلوم شد که اونها افراد موثری در سطوح بالا و دوستان کاملا مستقیمی در ایران از ایرانیان دارند. همچنین به طور سریع اظهار داد که اون عملیات را با همکاری شخص محمد رضا شاه انجام خواهد داد. تازه فرمودید که شخص محمد رضا شاه قبل از سقوط مصدق با انگلیس و امریکا هم دست میشه که شاه رئیس وزرای خودش رو تاخت کنه.
بله.
وزرای ملی خودش که طی 143 قانون به نفع ملت و پابرنا انارسانی او رو تاخت کنه و بعد هم بده خانه چه آراف کنن او رو بکشه، فرزندان چه بکشه، خانوادهش رو نابود کنه و حسین فاطمی رو با روی برانکار اعدام کنه. این محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران بود.
بله. بله.
روزبلت هم مراجعت به واشنگتن چگونگی مذاکره رقابت را با انگلیس ها به امینولس که اون وقت معاون سیاه بود گزارش کرد. در این موقع یعنی دسامبر 1352 ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، ولی مراسم انتقال قدرت در ژانویه 1353 انجام گرفت. به گفته روزبلت طی اون چند هفته او و آیزنهاور درباره طرح انگلیس ها و همچنین طرح دیگری با همکاری انگلیس ها برای سرنگون کردن حکومت ملی دکتر مصدق بدون بررسی و مذاکره پنهانی آنها و دولت های همراه آنها بود و بدون اطلاع ترومن رئیس جمهوری بسره وزیر خارجه یا حکومت وقت این کارها را انجام میزن که میزوزن در توجیه علل مخفی نگاه داشتن اقدامات میگوید آیزنهاور اصرار داشت که ترومن و دین اسن را در جریان در مذاکرات خود قرار ندهید، زیرا اصلی نسبت به مصدق سمپاتی داشت و سخت منصوب او بود و سوی دیگر به زوری نمیدیدیم که نظریات خود را در او درمیان بگذارید، زیرا میدانستیم جان توفر دلس برادر آیزنهاوره جای اصلی وزیر خارجه خواهد شد و دلیل نداشت با حکومتی که در حال رفتن بود در دوره موضوع گفتگو کنید کوچکتری توجه و علاقه ای به اون ابراز نمی کرد. آیزنهاور می گفت صبر کنیم تا برادرم فوستر سر کار بیاید، با این دسته که در حال حاضر عامل کار هستن علیه مصدق کار انجام نخواهند داد.
بله.
خیلی خیلی جالب آقا.
بله آقا، بسیار مهمه.
در اواخر ژانویه 1352 هیئت انگلیسی به منظور تغییر مذاکرات مربوط به طرح کودتای علیه مصدق به امریکا رفت و با آیزنهاور درباره کلیات طرح عملیات گفتگو و تبادل نظر به عمل آورد. در اوایل فوریه 1353 یعنی درست میشه 56 سال پیش، بله
57 سال پیش،
بار دیگر فرستادگان دولت انگلیس و اینتلیجنس سرویس به واشنگتن رفتن و در جلسه سوم فوریه درباره طرح عملیات مشترکی به نام طرح اجاتس و تعیین فرموده عملیات به توافق رسیدند. در این جلسه از طرف انگلیس ها کوچان و سر پاتریک دین از سوی امریکایی ها جان فاسل درست آیزنهاور که نیزوزل و جنرال دیدل سمیت شرکت داشتند. این عرایز تا به حال از هیچ رده بخش نشده.
دقیقا
که بزرگه در ماهای آخر سال 1331 و اوائل سال 1332 چندین بار به لندن تهران و بیروت سفر کرد. وی در سطح نوستان در تهران بود و سی این مسافرت ها با عوامل انگلیسی ها که به او معرفی شده بودن تماس کرد. در وزیر خصوصی انگلستان و ایدن وزیر خارجهش طرح مشترک انگلیسی امریکایی به نام اجاکس را تصویب کردند و حتی ایدن نظریات اسرائیلی خود را در حاشیه طرح مزروع به خط خود نوشته است. به گفته کلی جوزل جان پاستر بنس از این که همتای انگلیسی رو با چنین دقتی طرح مزموع را مطالعه کرده بود بسیار خوشحال شده. پس از تصویب طرح اصلی کودتا اجرای اون به عهده سیاه نامرد شد. از این پس ظاهرا فعالیتی از انگلیسان مشاهده نمیشد، ولی عوامل کهنکار اونها در دربار ایران، ارتش، بادار و دیگر محافل نقش اصلی را برای پیاده کردن طرح کودتای آنان به عهده گرفته و آماده میکردن. خاک بر سر شد، خاک بر سر شد.
واقعا ننگشان باد.
ایران یونی بودن پاس از ایران نه طرف پارسی افرید دادن که بیاد آدم با بیگانه بینن مستعد بشه از اون پول بگیره الان یه امپراتور یه مزدیه که در حال شکوفایی بود بگونه در اصلاح هم بکنه حسین خاطبی به اعدام کنه مستعد هم بکنه 170 نفر رو به اعدام کشیده. پس از سره تصویب سره اصلی کده اجرای اون به اعده سیاه را گذاشت. از این پس ظاهرن فعالیتی از انگلیس ها علالظاهر مشاهده نمی شود، ولی عوامل کهنکارشان در دربار ایران و ارتش مشغول کار هستند. روز 25 ژوئن 1953 جلسه نهایی برای تصویب طرح اجرایی کودتا در دفتر جان فوستر دالس وزیر امور خارجه با حضور مقامات عالی رتبه امریکا تشکیل شد و جزئیات طرح اجرایی 22 صفحه‌ای که به تصویب انگلیس ها رسیده بود مورد شور و بررسی قرار گرفت. اطوان شرکت کننده در این جلسه عبارت بودن است. هر کس که تیم رسیده جان پاستر دنس وزیر خارجه، آلن دنس رئیس سازمان سیاهی، جنرال والتر اسمیت خواهن مقام وزارت خارجه، دکتر فریمن مسیور معاون بیدرسی، رابرت ریچستون مدیر برنامه ریزی وزارت خارجه، هنری بایگاد معاون وزارت خارجه در امور خاورمیانه نزدیک افریقا، رابرت مورفی معاون وزارت خارجه در امور سیاسی و کارشناسی عملیات سری، چارلز ویلسون وزیر دفاع، لوی هندرسون سفیر امریکا در ایران، کرن فوزخ مدیر سیاسی در بخش خاورمیانه و فرمانده عملیات آژاکس. حالا برای اینکه ادامه بده اینها اولین تماس که میگیرن و اولین برنامهشون اطلاعات
سازمان های سری و اطلاعاتی
سه مرسل اطلاعاتی.
بله
بران کلمه سبت دو
به سه روکن دوی ارتش.
پس دلست با اشاره به موقعیت مهم جغرافیایی و استراتژیک ایران و هممرزی با شوروی و خطر دستیابی دولت اتحاد جماهیر شوروی به خلیج فارس رشته سخن را به کرن زوزر میدهد. فرمانده عملیات آژاکس ضمن تأیید موقعیت استراتژیک ایران خاطر نشان میکند که دولت انگلستان قبل از انتخاب رئیس جمهور امریکا برای سقوط دولت مصدق با سیاهی باید همکاری کند. وی در توجیه اهمیت اجرای طرح آژاکس میگوید مشکل انگلیس ها از دست دادن نفت ایران است، ولی دولت امریکا نگران خطر تهدید حاکمیت ایران به وسیله اتحاد شوروی است که از نفوذ برخوردار است. چه نفوذی آقا؟ کدام نفوذ داشتن؟ این دروغا رو میگفتن پرونده سازی علیه مصدق کنن.
دروغ میگفتن
فاش میکنن.